مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم،
مکاید ابلیس، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
64 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وجود ابلیس رو و مکائد ابلیس و یا به تعبیر دیگر شیطان رو باید فوق‌العاده جدی گرفت، همونجور که در قرآن کریم به عنوان یک واقعیت تصریح شده و بعد از جدی گرفتن وجود ابلیس باید عداوت با او رو هم در دل پروروند. واقعا در دل ما دشمنی داشته باشیم به نام ابلیس، فتخذوه و عدوا دستور صریح قرآنه. شاید مورد دیگری در قرآن کریم اینجوری ذکر نشده باشه. چرا قاتلو ائمه الکفر داریم و اینکه یهود شدیدتر هستند در عداوت با مؤمنان، ولی اینکه تصریح بفرماید که او رو دشمن بگیرید، اونو دشمن بدونید، باهاش دشمنی بکنید، این در مورد ابلیسه. واقعیت وجودی ابلیس رو باید شناخت و بعد از این که جدی گرفتیم و باهاش دشمنی کردیم، دشمنیشو در دل پروروندیم، باید با روشهاش آشنا بشیم. طی یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام که اتفاقا این روایت در جنگ احزاب هست، در جنگ احزاب هم مؤمنین رخنه داخلی نداشتن، مشکل آنچنانی پیش نیومد، حتی مشکلی مثل احد هم پیش نیومد. البته خلاصه همه جا ضعیف الایمان ها بودن، همه جا منافقین بودن، ولی وقتی حضرت میخواد دعا کنه علیه احزابی که جمع شدن تا اینکه به مسلمانان حمله بیاورند، از ابلیس و مکائد ابلیس یاد میکنن و نام میبرن. من قبل از اینکه این دعا که جزئیات دقیقی رو از رفتارهای ابلیس برای ما افشا میکنه عرض بکنم، به این ویژگی ابلیس، به این کارکرد ابلیس توجه شما رو جلب کنم و اون این که ابلیس نقش هماهنگ کننده داره، هماهنگ کننده بین اولیاء خودش، بین دوستان خودش. هماهنگ کننده یعنی چی؟ میدونه کیا به درد کارش میخورن، هر کسی چقدر به درد کارش میخوره و از هر کسی چجور باید استفاده بکنه. نقش هماهنگی قوی و فوق‌العاده‌ای داره ابلیس. در جنگ احزاب شما فکر میکنید کی همه احزاب رو علیه پیامبر اکرم سازماندهی کرد؟ همه جور آدم و همه نوع قبیله ای رو در مقابل پیامبر اکرم متحد کرد. بله ظاهرش اینه که ابو سفیان خیلی مؤثر بود، ولی این هماهنگی تا هماهنگی باطنی نباشه، تا هماهنگی روحی و فکری نباشه، نتیجه زحمت‌های کسانی مثل ابو سفیان هم نتیجه نخواهد داد. ابلیس میشناسه آدماشو، خیلی وقتا اینا رو تو آب نمک میخوابونه، به موقعش ازشون استفاده میکنه. یک طراح بی‌نظیر و یک قدرتمند در اداره اتاق فکر و اتاق فرماندهی برای ایادی خودشه. هر کدوم از ماها باید خیلی مراقب باشیم که یه جوری در سازماندهی ابلیس نقش ایفا نکنیم. گاهی امام صادق علیه السلام یارانشون رو از یه چیزایی پرهیز میدادن که آدم از این جور دقتها تعجب میکنه. مثلا بعضی از یارانشون رو نهی میکردن از این که با آدمهای ضد ولایت نشست و برخاست داشته باشن، برن توی جمع کسانی که ضد ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بودن. بعد یکشون برگشت گفت آقا ما با اینا که اعتقاد اینا رو که نمیگیریم، که با اینا هم همراهی که نمی کنیم، مثلا از اینا هم که تأثیر نمیپذیریم. حضرت فرمود بالاخره تو جمع اینا مینشینید، اینجا دیگران وقتی نگاه میکنن میگن اینا جمعشون زیاده، شما هم یه آبی به آسیاب دشمن ریختید، رونق اونا شدید، این کارو نکنید. حالا جدا از این که آدم گاهی از اوقات مجبوره بره توی محیطی برای مبارزه، برای نقش ایفا کردن، برای تضعیف دشمن، بره توی گروه های نفاق برای اینکه اونها رو از هم متلاشی کنه، اینها که کارهای حساب شده است. اما کسی از سر بیبندوباری، از سر بیتدبیری نشست و برخواستش با هر کسی بخواد باشه، ائمه هدا نهی میکردن. یه وقتی دید آدم در سازماندهی شیطان قرار گرفت. همینجا من یکی از، چون ما فتنه های آخر الزمان رو در پیش داریم، یکی از دقت هایی که ابلیس رجیم انجام میدن، من از خدا کمک میگیرم برای طرح این بحث، چون خیلی از بحث ها رو بالاخره یه دشمن رو در روی مستقیم نداریم. ما الان اگر 1000 نفر جمعیت هستیم، مثلا الان با 2000 تا ابلیس وسوسه‌گر تو مجلسمون برخورد داریم که میشنون حرفای ما رو، میفهمن، میبینن، غرض ما رو میدونن و ما داریم تو وسط دشمنان خودمون که جمعیت 2 برابر نسبت به جمعیت ما هستن صحبت میکنیم. ببینید اینایی که همین الان دارم میگم مر آیات قرآنه، صریح ترین روایت های ماست، اینا اصلا خیالات نیست. کسی خوابی دیده باشه، یکی از عرفا شهودی کرده باشه، گفته باشه، نیست، این واقعیت. و چقدر باید خودمون رو قبلا به خدا بسته باشیم. چقدر جالبه خدا میفرماد وقتی میخوای قرآن بخونی، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، شیطان موقعی که میخوای قرآن بخونی میاد سراغت. چون میخوای کار خوبی بکنیم، یا برو برو اصلیه به ایادیش میگه برید یقشو بگیرید، این نذارید درست عمل بکنه. این لحظه برای ما لحظه حساسیه، این داره میره سراغ قرآن. اگه سراغ قرآن قشنگ بره که پدر ما رو در میاره که. لذا خداوند متعال میفرماید الان موقعی که نهار خوردی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الان دقیقا ضرورت نداره، حالا تو اونم خوبه بگی، اونجا بیشتر توصیه میکنم بسم الله الرحمن الرحیم بگی. خیلی از کارها یه همچی توصیه نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم، ولی سر قرآن بگو چیه. قرآن اینجا میاد، چی شیطان اینجا سر قرآن میاد؟ بله براش مهمه. من هر جمعی از جمع مؤمنان رو میبینم همین تهران یه گروهی از بچه‌ها چقدر با هم قوی خوب کار می‌کردن، دیگه شبیه پیرمردا شدیم دیگه. بعد از اینکه یکی دو تا تقدیر و تشکر کردم، گفتم تو رو خدا مواظب اختلافات بین خودتون باشید. گفتن آقا ما اختلافی نداریم. گفتن خب پیش میاد. شیطون از همین الان شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن. من پدر این جمع در میارم. حتما بینتون دعوا میندازه. یه دفعه یکی اینو میگه یکی اونو میگه. گفتن آره زمینش هست بین ماها. خودشون خندهشون گرفته بود. گفتم خب همین. شروع میکنه روش کار کردن. میدونید در آیات کریمه قرآن یکی از کارکردهای مهم شیطان رو عداوت دیگه. عداوت میندازه. حالا بعد رو اینا همه کار کرد و ازش میشه دستورالعمل‌هایی رو دریافت کرد برای امروز زندگی اجتماعیمون و همیشه زندگی فردیمون. ابلیس یکی از نقشه‌هاش اینه که در حساس‌ترین لحظه‌های خوب ما حضور پیدا می‌کنه، خرابش کنه. هیچ کاری نتونه بکنه لااقل اینو در گوش آدم میگه، میگه ولی عبادت خوبی کردی. این که دیگه حرف بدی نبود. همین یه دونه رو تو هم میگه خواهش میکنم تموم شد. همون به شیطون دلت گفتی خواهش میکنم، نه حالا اینم البته نه تموم. این میشه عجبه. یه فوش فامیلی بهت میده، رد میشه، میگه موفق شدم. کلام فرانشه میره برای من عبادت میکنم. بگم میذارم. من البته یک روایت روحی بخش هست در جریان مقابله با شیطان گذاشتم، چند روز دیگه براتون بخونم. چون دیدم همین اول کاریه بخونم، ما هنوز از شیطان حراس نکرده، نترسیده، او را به عداوت نگرفته احساس قدرت بکنیم در مقابل شیطان، این غفلت زاست. لذا نباید روزهای اول این روایت رو خوند. باید حسابی برامون جا بیفته. ما دشمن داریم، اون با ما دشمنی میکنه. دو تا نقش ابلیس رو عرض کردم. یکی این که قدرت هماهنگی فوق‌العاده داره. لذا پیامبر اکرم توی جنگ احزاب میخواد دعا کنه، از عملیات شیطان به خدا پناه میبره، ناله میزنه از دست شیطان. بابا این جنگ با دشمن، خب این دشمن لامصب و شیطان خط کرده، شیطان اینا ردیف کرده. این نقش هماهنگ کنندگی ابلیس خیلی عجیبه. لذا در مقابل امیرالمؤمنین صفارائی که میشه از مردم شام، صفارائی عجیبیه. والله بالله معاویه ارزه این هماهنگی رو نداره. امرواس ارزه این هماهنگی رو نداره. پیراهن عثمان ارزه این هماهنگی رو ندارن. پیراهن عثمان کردن. شما در تاریخ الان من یه چیزی رو میفهمم، خدا شاهده. بعد یه چیزی رو ما قدیما میخواستیم بگیم، گاهی هم بالا منبر میگفتیم، کسی باور نمیکرد. بعضی چیزا رو میگفتیم، میخواستیم بگیم، میگفتیم با کسی باور نمیکنه، نگو. بعضی چیزا رو خودمونم باور نمیکردیم. دقت کنید، من وقتی که می دیدم که 10,000 نفر 20,000 نفر جلوی امیرالمؤمنین سازماندهی شدن که با علی ابن ابی طالب بجنگن، می گفتم کدوم قدرت تونسته اینا رو همه رو توجیه کنه. می رفتم بهانه هاشون رو نگاه می کنم، دیدم بهانه های اینا واقعا سسته. یه دلیل منطقی، یه دلیل معقول، یه دلیل مشروع اصلا به خدا قسم وجود نداره. تو تاریخ شما نگاه بکنید، سخنرانی‌های عبیدالله ابن زیاد برای مردم کوفه، برای تشجیعشون برای قتل ابا عبدالله حسین و عمر سعد و همه اینا رو برید بخونید. یه دونه سخنرانی قوی وجود نداره، یه دلیل قوی وجود نداره. من اصلا موندم 30,000 نفر تو کربلا این چجوری هماهنگ شد توسط شیطان؟ نه حالا شیطانشو فعلا با عجله نگیم، چجوری هماهنگ شد؟ کی هماهنگ کرد؟ میبینی که ته قصه اینه که شیطان به ایادی خودش که تو تک تک آدم ها پایگاه داره میگه ببین به هر قیمتی شده بیارش، نمیخواد زیاد وایسی قانعش کنی، یه جوری بیارش. لذا بنده این حرفی که میگم آدم میزنه کسی باور نمیکنه. بنده فکر میکنم که کسانی که کربلا اومده بودن 90%شون نمیدونستن والا برای چی اومدن. یه دقیقه فکر میکردن شما داری کیو میکشی برمیگشتن. این یه دقیقه فکر رو شیطون بهشون فرصت نداد. غروب روز عاشورا همه شیطونا دیگه عرق ریز خسته شده بودن از بس کار کرده بودن. یه 10 روز بیکوب اینا رو کنترل کرده بودن. این چیزی که میگم آدم باور نمی کنه اینه. برید تو تاریخ نگاه بکنید. مردم کوفه الکی امام حسین رو کشتن. آخه لامصب تو دلیل چی میخوای اینو بکشی؟ استدلالای امام حسین شما نگاه کنید، میفرماد خب شما گفتید، جواب نمیدن. بعد میگه خب نمیخواد من میرم، جواب نمیدن. آقا شما با من چی کار دارید؟ آخه چه دشمنی با من دارید؟ جواب نمیدن. یه دونه دلیل، یه دونه حرف منطقی اونجا به خدا قسم وجود نداشت. یه دلیلی که آدم بتونه 2 دقیقه روش فکر کنه، یک لحظه تفکر اونور وجود نداشت. وقتی که سخنرانی امام حسین با سکوت اونها هیداش ادامه پیدا میکرد، یه دفعه شمر ملعون برگشت گفتش که ببینید مردم اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه، هل هل کنید نذارید صداش به کسی برسه. چه حرفیه؟ به همین سادگی سخنرانی امام حسین قطع شد. شروع کردن امام حسین رو سنگ باران کردن. جریان من نمیخوام بگم تاریخ خیلی خوندم، خیلی مطالعه کردم، ولی این تیکه از تاریخ رو شاید 10 مرتبه خوندم. میدونید منم اهل تحلیلم، جزئیات آماری رو علاقه ندارم ذکر کنم یا حفظ بکنم. به شما هم توصیه میکنم برید بخونید 10 مرتبه برای چه تحلیل خوندم. برای این تحلیل خوندم که ببینم علت چی بوده، این حادثه تو چه شرایطی پیش اومده. حالا من یه جای دیگه تاریخ رو به شما نشون بدم. جریان انتقام گرفتن از خون ابا عبدالله حسین توسط مختار انقدر راحت صورت گرفت، انقدر منطقی صورت گرفت، انقدر عین آب خوردن صورت گرفت که حد و حساب نداره. مردم همه همکاری کردن. چرا؟ منطق داشتن، دلیل داشتن. تمام اون کسانی که دستگیر شدن ازشون یک کلمه حرف نقل نشده. از کسانی که دستگیر شدن برای چی؟ مختار دستگیرشون کرد که انتقام بگیره. اصلا میومدن فقط کشته میشدن. آقا تو ضربه به فرق علی اکبر زدی؟ حق میزدنش. چرا این کارو کردی؟
معمولا مختار از بعضیشون وای میستون، میگفت باید به من جواب بدی چرا این کار کردی، حرف نشن بزنن. خب آقا بگو لامصب، در دقل بگو جوگیر شدم. دقت کنید من کار دارم، ما هنو میخوایم به یه جاهایی برسیم، میخوام یه چیزی رو ببینیم انشاءالله. شیطان ندیدنی هم نیست. برای چی این کار کردی؟ خیلی کیف کردی؟ لذت داشت حسین کشتن؟ بهت گفته بودن چند تا همسر خوب بهت میدن؟ بهت گفتن پول میدن؟ بهت گفتن خب گفتی به من چه؟ گفتی به من چه؟ دلیل خاصی وجود نداشت. چه علتی وجود داشت که از امیرالمومنین اینقدر بدشون بیاد؟ والا بلا وجود نداشت. امیرالمومنین سخنرانی خوب میکرد، حرف خوب میزد، میگفتن قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر چیز میفهمه. خب نامل اگه چیز میفهمه که چرا فوش میدی؟ خودش هم نمیدونه بعدش. خدا اینا رو جلو چشم ما گذاشته برای این که ببینیم. شما چجوری آخه اینو باور میکنید؟ اطراف کوفه روستاهایی بودن، زبانم لال، که وقتی به همدیگه میرسیدن از باب یک ذکر مقدس لعن به علی ابن ابی طالب میکردن، اون کسی که مخاطب لعن بود جواب میخواست بده میگفت و بر حسنین و زینبینش. آخه تو به حسنین و زینبینش چی کار داری؟ نیچه لعن میکنی؟ دلیل چی؟ دلیل نداری. اینو من میذارم اسمشو چی؟ ماهیت فریب ابلیس اینه. بنده همون زمان در ارتباط با سریال امام علی علیه السلام این مطلب رو گفتم، ظاهرن شایدم بعضی رو گفته بودن، یه جورایی نمیدونم یه جوابی دادن که به نظر من جواب منطقی نبود، که آقا شما توی جبهه معاویه علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام دلیل زیاد جور کرده بودی، با اینکه اینقدر دلیل وجود نداشته، اینا علکی جمع شدن. میگه که شنیده بودم مثلا گفته بودن نه دیگه، ما میخوایم نقش منفی رو نشون بدیم، نقش مثبت رو نشون بدیم، وقتی نقش منفی رو نشون بدیم باید نقش منفی رو اونجوری که بوده نشون بدیم. خب بله همونجوری که بوده نشون بده، تو فکر نکن اون وقت دلیل وجود داشته، اون وقت بی دلیلی بوده. من به شما عرضم اینه که شیطان اگر، حالا این نقطه‌ای که می‌خوایم ببینیم اینه، شیطان اساساً دلیل منطقی برای انحراف انسان در هیچ مرحله‌ای نداره، الکی انسان رو گمراه می‌کنه. شیطان اگر بخواد سازماندهی بکنه نیروهای خودشو، دلیل تهش نمیگذاره، چون نداره دلیل. هر جا دیدید یه حرکت بی دلیل داره شکل میگیره ابلیسیه، هر جا حرکت ابلیسی دیدید خواهید دید بی دلیله. نتیجه ای که میخوایم بگیریم اینه که ان کید الشیطان کان ضعیفا، ولی با کید ضعیف 30,000 نفر رو آماده میکنه برای قتل حسین. ریز بشی تو این 30,000 نفر، مصاحبه کن، انصافا دلیل تو چی؟ نداره حرف بزنه، اومده. حالا چرا اومده؟ چرا اومد؟ چون جزء نیروهای تحت سازماندهی ابلیس در اومده. تو کافیه جزء نیروهای سازماندهی تحت سازماندهی ابلیس در بیای،
ابلیس تو رو بی دلیل واداره یه حرکتی میکنه. دقت کنید، دقت کنید، حالا نتیجه داریم میگیریم. ما میدونم دقت دارید میکنید، عمدن میگم دقت کنید. ابا عبدالله الحسین وقتی سر صدا کردن تو کوفه، مردم کربلا، مردمی که از کوفه تو کربلا جمع شده بودن، چی فرمودن؟ بعدش چی فرمودن؟ بفرمایید. کسی یادش هست؟ چی احسن؟ فرمودن شکمهاتون پر حرام شده، دیگه حرف منو گوش نمیدید. یعنی شما دلیل ندارید برای کشتن من. شکمت حرام پر شده، شکمت که حرام پر شد، آدم تحت تاثیر شیطان قرار میگیری. شیطان تو رو بی دلیل آورده، تو گیرت یه جای دیگه است. عجب دازدن. آقا تو دلیل چی اومدی حسین رو بکشی؟ والا به خدا دلیل نداره. کی تو رو آورده؟ ابلیس آورده. چجوری آورده؟ والا اونم به من دلیل نگفته. سازماندهی کرده، همه رو آورده دور هم. حالا چرا تو رو آورده؟ چون من یه جایی به شیطان پا دادم. الان تو این بحث چند تا نکته مشخص شد. یکی این که شیطان چه قدرت سازماندهی نامردی قوی داره. کیا رو میتونه بدون حرف زدن با هم هماهنگ کنه؟ الان تمام جریان استکبار جهانی رو بدون اینکه اینا زیاد با هم هم جلسه بذارن علیه ایران، علیه ایران متحد میکنه. بعد داخلیای رزلمون رو هم با خارجی ها متحد میکنه. والا زیادم نباید دنبال جاسوس ماسوس گشت. من تردید ندارم جریانهای مافیایی و جاسوسی وجود دارن. این خط، این نشون، اگر یه روزی بعد از ظهور حضرت یا قبل از ظهور حضرت مشخص نشد که برخی از دونه درشته هاشون اینا جزو جریان فراماسونری بودن، بعضی از شخصیت های انقلاب قبل از انقلاب پرونده این که آقا مثلا فلانی جزو جریان فراماسونری دستش بوده، به کسی گفته که من اسناد جمع کردم که فلانی جزو جریان فراماسونریه. اینو تو بچه مذهبی ها و حزب اللهی ها و اطراف امام راه ندید، تو راه کشتنش به شهادت رسیده. کیفه نیست. من تردید ندارم در این که اینجور جریان ها وجود داره، آدم نباید خام باشه. ما هم تو اون طرف داریم. من به بچه های حزب الله گفتم که همین رفته بودم لبنان، گفتم که خب آخه شما خیلی ناامن کشورتون، چجوری دارید اداره میکنین؟ گفت بالاخره کنترل داریم میکنیم، تلاشمون رو میکنیم. بعد تای چهرهش دیدم که اصلا ناراحت نیست. گفتم حالا چی میخواستی بگی بقیهشو؟ گفت آخه میدونید چیه؟ ما اون تعدادی که اسرائیلیا اینور جاسوس دارن، ما بیشتر اونور جاسوس داریم. گفتم از خود یهودی؟ گفت خود یهودی ها. فکر نکنن ما هم بلدیم چیکار بکنیم. بله اینجوری نیست. دنیا اینجوریه دیگه. اونا دارن، ما هم داریم، میزنیم انشالله ببینیم کی به پیروز میشه و ما پیروز میشیم انشالله. ولی اینو شما نگاه کن، یه دفعه میبینیم یه عرق خور با یه نزول خور با یه بلد چموش با یه ایکس و با یه ایگرگ، اینا بدون این که دلیل منطقی اینا رو دور هم جمع بکنه، بدون این که دلیل منطقی داشته باشن، بدون اینکه تلاش زیادی صورت بگیره هماهنگشون، با هم همپارچه یه شعار میدن، یه موضع میگیرن، یه نظر میدن. این هماهنگی کی انجام میده؟ این دیگه کار ابلیسه. کارش هم نمیتونی بکنی. امام حسین هم کاری نکرد.
نمیتونه بکنه. امیرالمومنین نمیتونست کاری بکنه. البته تاکتیک های مقاومت در مقابل این حرکت ابلیس رو باید ذکر کرد. تاکتیک ها داره. خدا انشالله این تاکتیک ها رو به ما بشناسونه، اقدام کنیم. در جنگ احزاب آقای اون بطریگیری دوباره بگم یا معلوم شد، یه قدرت سازماندهی نامرئی به ظاهر قوی شما میبینید، ولد چموش و عرق خوره و حروم خوره و نزول خوره و ایکس و ایگر و گذر، اینا چجوری همدیگر رو پیدا کردن؟ اینا چرا متحد و شکل شدن؟ اینا کجا همدل شدن؟ اینا کجا همزبون شدن؟ این کاری نداره، شیطون یکی دو تا نمایندگی تو قلب هر کدوم از اینا داره، یه سوت زده جمع شدن. این یک. نتیجه دوم، چون شیطان کیدش ضعیفه، هیچ وقت اینا با دلایل منطقی قوی دور هم دیگه جمع نمیشن. هر دو تا نتیجه رو ما اینجا گرفتیم. لذا در تاریخ اسلام نه دشمنان امیرالمومنین دلیل جدی داشتن، نه دشمنان ابا عبدالله الحسین دلیل جدی داشتن. یکی از اسناد این که دلیل جدی نداشتن این که قاتلین ابا عبدالله الحسین وقتی میخواست انتقامشون گرفته بشه، اینه آب خوردن این کار انجام شد، چون برای انتقام همه دلیل جدی داشتن، تمام مردم کوفه همکاری کردن. یه سوال فرعی مطرح کن، خوبه اون جوابشو بدیم بریم. آیا شیطان جلوگیری نکرد از این که انتقام گرفته بشه از قاتلین ابا عبدالله الحسین؟ بگو نه، اون براش مهم نیست، بزن بکشش، لش کن، داغونش کن بره، به من چه رب داره، مردشوشو ببره. تو قرآن آمده هر کی کافر میشه شیطان بهش میگه خاک بر سرت، امنی بری اون منک، فارسیش میشه خاک بر سرت، من بیزارم از تو، اون فارسی کلاسیکشه، فارسی خودمونیش خاک بر سر، مردش ورده. این ترجمه دقیقه عامیانش، بزن بکشش. اینایی که نعل تازه بر اسبهاشون زدند و بر بدن مطهر حسین تازاندن، مختار دستور داد تمامشون رو آوردن، تک تکشون. اینا هم لال، آقا برای چی این کار کردی؟ والا اینا رفته بودن پیش عبیدالله جایزه بگیرن، عبیدالله پیش اینا کم آورد، گفتن عبیدالله ساقهای اسب ما رو تا نمیدونم کجا طلا بریز. گفت شما چیکار کردید مگه؟ چه غلطی کردید؟ گفتن ما بر بدن حسین اسب تازاندیم. گفت غلط کردید، بگو گم شید. یعنی که غلط کردید، چرا این کار کردید؟ یعنی کردید که کردید، برید الله. حالا اگه عبیدالله اینو دستور داده بوده، کی اینو دستور داده بوده؟ کی اینو داره همایون میکنه؟ کی تو اینا ذهن اینا انداخته؟ اون فرمانده پشت پرده یعنی ابلیس. اون راحت 10 نفر رو سازماندهی میکنه. حالا ممکنه حرفش رو از زبون عمر صد بیرون بیاره. همون کید ضعیفه ها، همون کید ضعیفه. یه ماشین رو از کار میده، یه میخه کوچولوه، یه ماشین به چه عظمت تق از کار افتاد، یه ساعت بعد چرخ عوض کنه. یه دعا کنم آمین بگید. نحوه برخورد با اینها رو یه کمی صحبت کنیم. خدایا احزابی که شیطان به خط میکنه و هماهنگ میکنه، افرادی که شیطان سازماندهی میکنه، در حزب شیطان قرار میگیرن، جمعشون رو مشتت بگردان، جمعشون رو پراکنده و نابود بگردان. چون اینا اینجوریان، البته بستگی به درجه تسلط شیطان بر اینها هم داره. یکی از تاکتیک های برخورد با اینا چیه؟ صبره. در جنگ احزاب پیامبر اکرم همین کارو کرد، فرمود صبر کنید. ما خندق کندند و ایستادند. اونا شب و روز دنبال راه میگشتن. کم کم احزاب گفتن، کم کم عقلشون به کار افتاد، گفتن دیگه شیطون ضعیفه، هیجانی، سر صدا شد، یه حرکتی بکنه، حرف نداره که، حرف نداره که. نمیدونم میشه تو ما تو این فرصت، تو این قصه فرصت پیدا میکنیم. من جزئیاتی رو در تاریخ مطالعه میکردم که در مورد چی بود؟ جزئیات گفتگوی جنگ صفین برای اون تحمیلی که به علی ابن ابی طالب کردن. شاید یک روز دو روز دیگه صبر میکردن معاویه و اصحابش نابود شده بودن، یه شلوغکاری هیجانی کردن. جزئیاتش اصلا خوندنش جالبه، اصلا گریه عشق آدمو در میاره. امیرالمومنین میفرمود، میفرمود حالا که دشمن شما ضعیف شده الان دیگه، دلیل می آورد، دلیل می آورد، دلیل می آورد. یه دفعه اشعث مولا میشد میگفت نگاه کن یا علی، من دلسوزتر از هر کسی نسبت به مردم عراقم و دشمن تر از هر کسی نسبت به معاویم و اهل شام. خب حالا که دلیل نشد، حالا ما به این دلیل که تو دلسوزتر از هر کسی به اهل عراقی و دشمن تر از همه ما هستی با اهل شام، حالا ما اهل شام رو صلح کنیم باشون. بعد گفت ولی خسته شدیم. خب تو غلط کردی، خسته شدی، این دلیل شد؟ سر صدا کردن صلح تحمیل. آقا این چه حرفی بود؟ این سازماندهی شده توسط شیطانه. یکی از راه‌های برخورد با این فتنه‌ها صبر و مقاومت، صبر و مقاومتی که در جنگ احزاب پیامبر گرامی اسلام در مقابل کیا انجام داد؟ احزاب انجام داد. اینا کم کم گفتن که ما چرا داریم با پیغمبر می‌جنگیم؟ این مشکل ابو سفیان، به ما چه ربطی داره؟ آقا خداحافظ، آقا یکی یکی رفتن. این ابو س... البته پیامبر گرامی اسلام غیر از صبر و تحمل یه کارهای دیگه هم کرد، ولی جمعشون از هم پاشید. در آیات کریمه قرآن میفرماید اتحاد دشمنان خودتو جدی نگیر. اینا اتحادشون جدی نیست. شماها اتحادتون جدیه که باید داشته باشید. اگه داشته باشید اتحاد شما ارزش داره، اونا اتحادشون جدی نیست. در مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام جمع شدن، یه اتحادی از خودشون نشون دادن. حیف اصحاب حسین خیلی کم بودن، خیلی کم بودن. ابا عبدالله الحسین در مقابل ترفندهای اونها ترفندهایی رو زد اینا بیدار بشن، ولی شیطان نامرد تو کربلا خیلی قوی بود. اصحاب شیطان در مقابل شیطان خیلی ضعیف بودن. در یک جریان هیجانی حسین رو کشتن. دیگه طرف این کار رو تو دروازه، آقا من میگم با امیرالمؤمنین، با پیامبر اکرم، با ابا عبدالله الحسین علکی جنگیدن باور میکنی؟ یا همجور سند بیارم؟ شیطان آدمو علکی واداره به کار خطا میکنه. فکر نکنید دو راه هست، یکی راه منافع ابلیسی که تو باید با آن منافع و با آن منطق مبارزه کنی، یکی راه منافع الهی و منطق الهی، باید سعی کنی این منطق را بفهمی. نه آقا، این فهم، این بیفهم، نفهمی، این شعور، این بیشعوری، علکی بود. الان تو این فتنه های اخیر نگاه کن، ماستو به دروازه ربط میدن. آقا ماست به دروازه چه ربطی داره؟ دروازه بسته میشود. خب بله، بعضی وقتا باز میشود. ولی بسته می شود که هست. میاله ماستم بسته می شود. پس چرا میگوین ماست بندی؟ پس هر دو بسته می شود. خب حال بسته می شود. در زندان هم بسته می شود. خب حالا چه ربطی به ماست و دروازه و اینا داره؟ در خونه شما هم بسته می شود. دیگه رفتی تو خونه مردم ها. آقا با چی جوری با تو صحبت کنم؟ فتنه های اخیر رو نگاه کن. یه دروغ میگن بعدش هم خودشون باور میکنن. شما امروز صبح میرفتید این شعارهایی که بعضی از اینا دادن، اینجور که به من گفتن، میشنیدید؟ از ته شعاراشون بابا گندلات شما که جوجه ای بیش نیست نتونست ثابت بکنه. آخرش گفت من اشتباه کردم، هیجانی شدم، گفتم که تجاوزی در کار بوده. حالا به خاطر یه تجاوز موهوم ناسزایی به رهبری میگن. خب ببین تو میخوای ناسزاتو بگو، ناسزاتو بگو، ماستو دروازه چرا بهم رد میدی؟ به خدا منطق نداره. اصلا همیشه تاریخ اینجوری بوده. امیر سند براتون بیارم. امیرالمؤمنین مهمترین جنگی که داشت، که اگر این جنگ نبود معاویه هم کاری نمیتونست بکنه، نهروان هم پیش نمی اومد، کدوم جنگ بود؟ جنگ جمل. زبیر رو کشید کنار، گفت زبیر واقعا برای چی داری با من میجنگی؟ آقای من به شما بگم، امیرالمؤمنین حکومت بصره و کوفه رو به طلحه و زبیر درخواست کردن، نداد، جنگ را افتاد. این دلیل کافیه؟ الان به کاراگا کاستر بگی قهر میکنه، بگو آقا تو بیا دنبال قاتل بگرد، میگه آقا چه معمایی پیچیده حل میکنیم. بابا اینا جنگ کردن، بیا تو رو خدا دنبال انگیزه قتل بگرد. میگه بارا اینا دیوونه، اینا غلط کردن، نه نمی جنگن. آقای کاراگا کاستر به خدا دارن می جنگن، میخوان علی رو بکشن. کاراگا کاستر به شما میگه که یه سریالی بود طرف، میدونید کیو میگم؟ این سریال پلیسی. میگه نه آقا من این پرونده ها رو بررسی نمی کنم. دلیل چی داشته باشه برای جنگیدن؟ به جلو کاراگا کاستر بذاری، جلو گربه بذاری، قهر میکنه. امیرالمومنین زبیر رو کشید کنار، گفت حالا چرا بده بمی جنگی؟ زبیر موند، بعد آقا کمکش کرد، فرمود که گفت البته تو با ما دشمنی میکنی، گفت من با تون چیکار کردم؟ یه کمی مذاکره شد ولی موند آخرش. این دلیل کافیه؟ بعد اینجا نگاه کنید، به زبیر فرمود که یادته پیامبر اکرم فرمود تو یه روزی با تو توی صحرایی که مشخصاتش اینه جلوی علی وای میستی هلاک میشی؟ این صحرا همونجوری؟ گفت چرا. حرف پیغمبر یادت اومد؟ گفت چرا. گفت نه جنگ دیگه، گفت الان زایه دیگه. شما فکر کنید من تعبیر خودمه، عبارتش خیلی بدتر از این بود. من حرمت زبیر رو نگه داشتم، گفت من الان برگردم زنا مسخرم میکنن. آقا به این مزامین فرمود حالا برای مسخره نکردن اونا یه فکری میکنی؟ یه راهی با تلویحی به زبیر نشون داد. زبیر رفت و عبدالله پسرش و دیگران گفت من نمی جنگم با امیرالمومنین، نمی جنگم. پسرش گفت تو غلط کردی، تو اینجا ما رو کشوندی، الان دیگه راه برگشت نداره. واقعا من دلیل ندارم با این بجنگم، و تو ما رو داری ضایع میکنی، اصلا نمیشه. گفت من برای این که معلوم بشه نترسیدم که کسی منو مسخره نکنه، میرم اولین حمله رو به سپاه امیرالمومنین میبرم، ولی من منطقا فهمیدم نباید بجنگم، نه اینکه کشته نشم. گفت اگه راست میگی مردی شجاعی بری، تو ترسیدی. گفت من اهل جنگم، من نترسیدم، من خیلی با رکاب پیغمبر جنگیدم. شمشیر رو گرفت حمله کرد به سپاه، مثل شیر جیان، جیان همین جیان که قدیما بود توی شیر اون، شیر اونجوری جیان حمله کرد. امیرالمؤمنین به سپاه خودش گفتش که شکم بدید بذارید رد شه باش نجنگید. این داره افه میاد برای سپاه خودش که یعنی شجاعه، نزنیدش بذارید دور بزنه بره، بره خودشو بیرون بکشه. هر جای حمله کرد سپاه اسلام فرار میکرد از مقابلش، آخ مثل شیر جیان حمله کردی، تار و مار کردی سپاه اسلام، خب برو دیگه. برگشت گفت دیدید؟ دیدید من نترسیدم؟ حال نمیخوام جنگ بکنم، رفتم. بدبخت رفت. هنوز قائله جنگ تموم نشده، تو عقبه های لشکر یک کسی زد سرش رو برید. سرش رو با شمشیرش رو وقتی دید انقدر تأسف خورد. حالا آقایون شما قبول میکنید زبیر الکی مرد؟ بله الکی. عمر صدم الکی امام حسین رو کش. امام حسین فرمود چرا؟ فرمود دیگه الان من دلیل نداشت. گفت آقا خون من حلال شده؟ گفت ببین الان دیگه برای این حرفا دیره. تو باید بیعت کنی. گفت خود تو خودتو بکش کنار. گفت دیگه من نمیتونم. چرا؟ چه دعوتی با من داری؟ برو کار ابلیسو میگم ما. ببینید ابلیسو. گفت خونم رو تو کوفه آتیش میزنم. گفت آقا فرمود من بهترین خونه های مدینه رو بهت میدم. گفت قبوله ولی اینجا باغ دارم، اموال دارم، مصادره. آها گفتش که ری حکومت ری رو بهم میدن. آقا فرمود حکومت ری رو بگیری مثلا آخرش چیه؟ چند تا باغ از توش در میاد. من بهترین باغای اطراف مدینه رو بهت میدم. دارم، تو که میدونی من دارم. گفت نه الان حکومت هم خودش یه چیزیه دیگه. آقا فرمود تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی، نمی ماسته اصلا بهت، بهت نمیرسه حکومت ری. من دارم بهت خبر میدم. شما میدونی ما اهل بیت حرفمون بی حساب نیست. آدم منتظر واقعا تو داستان یه چیزی از عمر سعد بشنوه. چه بشنوه؟ شما باور نمی کنید بعضی از اینایی که ضد رهبری هستن از دونه درشتاشون که جوونا رو میفرستن تو خیابون وادار میکنن، هیجانی گولشون میزنن، دروغ بهشون میگن که اینا اهانت به رهبری کنن. اصلی ترین مهره هاشون آدم کنار میکشه، میگه ببین مثلا رهبری، همین رهبری که تو میشناسی با تو چقدر مهربونه؟ میگه خیلی. میگیم خب این آقا چقدر عاقله؟ میگه خیلی، از این عاقل تر نداره. من میتونم اسم ببرم برای شما. بهش میگه خب این آقا شایسته تر از ایشون برای رهبری مملکت هست؟ میگه نه والله. بدبختی عظیمه اگه بخواد سایه سر این آقا از این مملکت کم بشه. میگم این توی داری اینو میگی؟ آره دیگه، ما اینه که میدونیم. میگم میدونی چی کار کردی؟ تو داری یه کارایی میکنی که تو خیابون فحش به آقا میدن الکی. این کار شیطانه. شیطان این کارا رو میکنه. تأمل انسان رو برمیانگیزه شیطان. یک بهونه های الکی، یک بهونه های سست. مذاکرات تاریخ رو برید نگاه بکنید. خدا انشالله. جالبه شیطان اگه ببینی یه کسی ماله ولش نمی کنه. تو هر صحنه ازش استفاده می کنه. بعضیا 10% مال شیطونن، میگه اینو نگردید تو آب نمک 10% ازش استفاده بکنیم. این نمیشه 30% استفاده کرد، 30% استفاده کنه توبه میکنه. این 10% ازش میشه استفاده کرد. شیطان یک کسی رو میبینه که 100% ازش استفاده کرد، میفرستش خط مقدم. 50% خط دوم، 10% میگه تو عقب عقب باش. همین عقب باش، سکوت باش، سکوت کن، بگو من تو سیاست دخالت نمیکنم. همینقدر بگی بسمه. میگه ببین تو چی میگی؟ اینا اتاق فکر دارن. آنن. جنسشون جن دیگه. آکی چی کار میکنه؟ گزارش میده عیادیش. میگه فلانی میگه من دخالت نمیکنم. فلانی میگه که من نمیتونم محکوم کنم. میگه خب اینو 10% اینا نگردن امشب اینو بگن. گروه بعدی 20% یا شما چی کار میکنید؟ میگه هیچی، من تونستم اینو تا اینجا برسونم در یک ثانیه همه رو سازماندهی میکنه. علیکی آقا یه لشکر درست میشه، مادن حق رو بکشن. یه خبر جالب بهتون بدم، روایت احزاب رو میخواستم بخونم براتون، که تو جنگ احزاب پیامبر اکرم وقتی میخواد از دستش دعا برای جنگ دعا کنه چی کار میکنه؟ از دست شیطان گریه میکنه، از دست شیطان در خونه خدا ناله میزنه، کیدهای شیطان رو بیان میکنه. بابا شما با این لشکر مواجهی، خب این لشکر رو کی آورده عزیز من؟ شیطان آورده دیگه. هر جا سازماندهی عظیم دیدید دست شیطان. جالب اینه که شیطان الکی عمل میکنه. حالا یه خبر نهایی بدم، اینه که رفقا میبینید که من دارم بحث‌های معنوی خدا شاهده می‌کنم دیگه، اینا بحث‌های سیاسی نیست، خدا شاهده. من اون مشکل معنویت سیاسته که دوتا با هم یکی شدن، ولی ما اخلاقی صحبت می‌کنیم. ما می‌گیم شیطان که چیکار می‌کنه؟ جالب اینه که شیطان از نعش مرده‌هاش هم نمی‌گذره. از نعش مرده‌هاش هم نمی‌گذره. میگه این نعشش هنوز ظرفیت داره، خوش کار میکنه. از پیرن مرده هاش هم نمیگذره، میگه این پیرنش هنوز کارایی داره. پیرنشو میده به معاویه، میگه پیرنشو علم کن، کار میکنه. چند تا دعا کنم برای خودمون آقا، حواسمون خیلی جمع باشه. شما نمیدونید الان دارید شیطان رو چی کار میکنید. حاج آقا تو نمیترسی این همه ضد شیطان صحبت کنید؟ دو برابر ما الان تو جلسه هم. اگه یه کید زدن ما رو زدن زمین چی؟ من والا به خدا میترسم. بگه نکن نمیترسم. من خیلی میترسم. نامرد ما رو زمین نزنه. الان خیلی عصبانیش کردی. یه ساعت داری علیه شیطان حرف میزنی. مسخرش کردی. جنبش خندیدن. لعنتش کردی. نمی ترسی؟ آخه عزیزم من چرا می ترسم؟ پس دلت به چی گرمه؟ دلم به لبخند حسین گرمه. من الان حسینم خوشحال کردم. زور حسین از زور شیطان خیلی بیشتره. بله آره، امام زمانم دارم خوشحال میکنم. این طرفشم ببین، ما صحاب داریم، صحابمون خیلی قوی تره. یه اشاره کنه میلیارد ها سال نوری ابلیس ها فاصله خواهند گرفت از ما. میدونی تو این جلسات ابا عبدالله حسین یکی رو مال خود کنه چی میشه؟ لا اله الا الله. شیطان دعا کنم بعد نکته ای رو بگم. خدایا جسد ما که هیچ، لباس ما که هیچ، نام ما که هیچ، وجود ما، زندگی ما، هستی ما، نفس ما، همه رو ضد شیطان در تمام طول عمر به کار بگیر. یک ذره از وجود ما رو در خدمت شیطان قرار نده. خیلی باید التماس کنی، یا اینجوری نه، خیلی باید التماس کنی اینجوری نشه. هیچ وقت هم نباید مغرور بشی. روزای قبل در این باره صحبت کردیم، غرور خیلی بده. خدا ما میترسیم،
آیون همه بگید خدای ما میترسیم از شیطان، خدای ما به تو پناه میبریم از شیطان، ما قلدری نمی کنیم. شیطان میزنم، نه ما غلط کردیم، من که جوجم، خدای من به تو پناه میبرم. خیلی چیزا رو خدا به خود ما واگذار کرده، بلندشو انجام بده ببینم. شیطان میرسه میگه به من پناه ببر، جوجه یا ولش کنم پدر در میاره، نه خدای ما بچه ایم، ما جوجه ایم، ما رو در پناه خودت قرار بده. یه کسی یه کمی صداش کلوف بکنه شیطان میبردش، چون خدا ولش میکنه، خدا با مغرورا کاری نداره، ولش میکنه شیطان میبردش. یه رمزم بهتون بگم، چرا بعضیا اینقدر بد میشن؟ آ من چشمامو میبندم، نوار میذارم رو چشمام، میگه من چشم بسته اسلحه رو بازو بسته میکنم، بلدم یه کاری رو چشم بسته انجام میدم دیگه حفظم. من چشمامو میبندم، بگو یه نفر هست که شیطان از نعشش هم داره استفاده میکنه علیه ولایت، چرا اینجوری شده؟ من چشم بسته غیب میگم بهت، میگم برید تو پروندهش ببینید این آیا یه روزی بیمهری به فاطمه زهرا نکرده. همونجور چشم بسته غیب میگم، این احتمالا اینجوری باشه. به این سادگی کسی نعشش هم مورد استفاده شیطان قرار نمیگیره. بعد میری تو پروندهش میبینی یه بیمهری درشت نسبت به فاطمه زهرا هست، خدا رحم کنه، این نعشش هم شیطان استفاده میکنه. انشالله ببخشنش، انشالله امیرالمومنین ببخشه. ما خوشمون میاد که به جهنم، با خدا خوشمون نمیاد، ما قبل بیرحم نیستیم. انشالله امیرالمومنین ببخشدش. ولی به ساحت مقدس فاطمه مرضیه سلام الله علیها نزدیک نشین غیر مؤدبانه. حاج آقای علم الهدا امام جمعه محترم مشهد یه داستانی رو تو مدینه برای من تعریف کرد، گفت به من این داستان رو برای شما بگم. گفتم بگو. ایشون فرمودن که فلان عالم جلیل القدر از علمای قدیم، من متاسفانه یادم نمونده اسم اون عالم، میخوام یه بار زنگ بزنم ازشون بپرسم، آدرس دادم که بتونی ای وقت ازش بپرسی. یه عالم سید سیادتش احتمالاً ذهنم هست اونجوری که از اسمش یادمه، خیلی عالم برجسته، میگه من تحقیق بکنم از نظر تاریخی ببینم فاطمیه اول سندش محکم تره یا فاطمیه دوم یا حتی فاطمیه سوم. حالا فاطمیه ها مردم از سردرگمی در بیان، هی از ما علما میپرسن که بابا بالاخره کدوم تاریخ دقیق تره. میگه غیر از درس و بحث روزانم شبها میذاشتم مطالعه میکردم تا نصف شب یه بررسی بکنم ببینم کدوم اسناد رو میشه قوی تر انتخاب کرد. میگه مادرم هم با من زندگی میکرد، بعد از 3-4 شب مادرم نصف شب دیگه اواخر کارم بود میخواستم برم به خوابم، اومد در زد سراسیمه، پسر تو داری چیکار میکنی؟ گفتم مادر هیچی، من مطالعه میکردم. چی رو داری مطالعه میکنی؟ گفتم مادر چی شده؟ گفت من خواب عجیبی دیدم. بشین مادر بگویم چی دیدی؟ مادر من خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت ناراحت و غضبناک. خدمتشون رسیدم گفتم خانم چرا ناراحتی؟ خانم منو نگاه کردن با غضب به من گفتن از دست بچه تو. گفتم آقا خانم بچه من خدمتگزار شماست، نوکر شماست، عالم این مکتبه، چی کار کرده بگید من بگم. فرمود بچه تو چی کار داره شهادت من فاطمیه اول یا دوم؟ بذاره مردم دوبار عزاداری کنن برای مادرشون، چی کار داره؟ میگه من خاک رو سر خودم میفتم،
تمام تحقیقاتمو پاره کردم، گفتم نوکرتم مادرم، من فکر کردم دارم خدمت میکنم. آقا چه آدم خوبی بوده، مچشو گرفتن، دلش کرده بودن چی؟ وقتی یه کسی بیاد یه زمانی از عدالت کسی که سیلی به صورت فاطمه زهرا زد دفاع بکنه، سیلی زد فدک رو گرفت، از فدک گرفتن دفاع بکنه، خب معلوم از نعشش برای شیطان استفاده میشه. چیکار با خدا توفیق بده. اینا اونایی هن که دست به دریا بزنن نجس میشه. چی باید کرد؟ خدا انشالله ما رو از مکاید ابلیس نگه داره. آقا من به شما بگم، ای امام حسین، آیا حرف من درسته یا نه؟ ای امام حسین خودت ما رو حفظ کن. شما به هر یک از ائمه بی احترامی بکنید، اندازه بی احترامی به فاطمه زهرا سلام الله علیها مجازات نداره در خونه خدا. و اگر احترام به حضرت زهرا سلام الله علیها 20 باشه، انشالله عاقبت به خیری، بی احترامی هم جای ازت ببینن انشالله درستت میکنن. سند هر جلو ابا عبدالله الحسین رو گرفت، موجب شد بیان حسین رو تیکه تیکه کنن. ولی آخر نجات پیدا کرد. چرا؟ چون وقتی حسین فرمود مادرت به عزات بنشینه، اومد یه حرفی بزنه، گفت حسین چی کار کنم، مادرت فاطمه است. به 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 به، به به، عجب تیکه. شما فکر میکنید اگر زینب کبرا هر رو نبخشیده بود، هر فرصت پیدا میکرد بیاد در راه حسین به شهادت برسه؟ نه والله، مطمئنم حسین علیه السلام به زینب خواهرش فرموده زینبم از دلت بیرون بیارا هرچی از هر دیدی. چرا داداشم؟ نمیتونم، اون تو رو محاصره کرد. حسین، من زبان حال دارم میگم، حتما به زینبش فرموده که زینبم نه، اگه من یه چیزی که میدونم تو هم بدونی، تو هم کوتاه میای. چی شده؟ کسی که با شمشیر اومده جلوی تو ایستاده، من به چه دلیلی کوتاه بیام؟ زینبم نمیدونی انقدر به مادرمون فاطمه احترام گذاشت. راست میگی داداش، راست میگی. راست میگی. چجوری احترام گذاشت میشه به هم بگی؟ هیچی بهش گفتم مادرت به عزات بنشینه. اون که جواب نداد. نه زینبم، گفت چه کنم مادرت فاطمه است. یه جمله دیگه از زبان حال حسین بگم برم. نمیدونم، میخوای بری سراغ بچه های زینب؟ اصحاب کجا میخوای بری؟ من همینجا کلامم عرضم تمام. خب یه حرف دیگه داداش و خواهر دارن صحبت میکنن دیگه.
شاید حسین گفته باشه که خواهر کاش چند تا مثل هر تو مدینه بودم، وقتی که صدای ناله مادر بلبل شد میومد در کمک میکرد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.